أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ونذكرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت فآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. بعد از اینکه جریان طالوت را بازگو فرمود و عده امتحان شدند و اونها که اهل صبر نبودند مشخص شدند و اونها که در امتحان موفق شدند اونها هم معین شدند، صحنه جنگ و درگیری محقق شد. یعنی طالوت و مؤمنین راستین موندند در مقابل جالوت و سپاهیان فراوان جالوت هم حضور داشتند. و این جنگ هم نابرابر بود، برای اینکه اولا کل این نیروهای جنگی یک مردم آواره بودند. این چنین نبود که اینها در شهر خود زندگی می‌کردند. اصلش که در آیه 246 گذشت این بود: الم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. اونگاه که پیامبرشون فرمود شاید شما مقاومت نکنید، اونها در جواب گفتن و ما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. پس یک مردم آواره بودند که هم از دیارشون تبعید شدند، هم بین خود اینها تفرقه شد. نحوه تفرقه هم این است که یا بعضی به زندان یا بعضی به اسارت به مانند آن در آمدن. پس هم از ساز و برگ وطنی محروم بودند و هم از سازماندهی نیروی مردمی محروم بودند، زیرا بین اینها تفرقه شد. مردمی با این شرایط قیام کردند. جالوت و ستاد و سپاهیان او از همه این امکانات برخوردار بودند و تعبیر به جنودم فرمود که در نمونه قبل ملاحظه فرمودید که جنود یعنی لشکرها، چون جمع جند است و اون جمعیت انبوه را میگویند جند. اگر جند به جنود جمع بسته بشود یعنی لشکرها و جمعیتهای انبوه. گرچه طالوت هم دارای جنود بود ولی در اون آزمون خیلی ها رخت بربستن، یعنی جزء سیاهی لشکر شدن، چون خدا اینها را امتحان کرد. ان الله مبتلیکم به نهر فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی الا من اقترف غرفة بیده فشرب منه الا قلیلا. طالوت گفت خدا شما را امتحان میکند که آیا در این بیابان سوزان بیاب، خستگی راه و تشنگی بدن اونچنان شما را از پا در میآورد که در مقابل آب زلال قدرت صبر نداری یا صبر میکنی؟ اگر تشنه را به آب زلال آزمودن و او تحمل کرد و تشنه موند، معلوم میشود مقاوم است. اکثری در مقابل این امتحان موفق نشدن. فشربوا منه الا قلیلا. پس گرچه طالوت با جنود حرکت کرد اما اکثری سپاهیان و ستاد طالوت دیگر قدرت مقاومت را از دست دادن، من اقلی. ولی در باره جالوت این چنین نیست. جالوت و جنودش همه مهیای جنگ بودند. پس از چند جهت بین ستاد جالوت و ستاد تالوت فرق است. فرق اول این که تالوتیان آواره بودند و ملت آواره از امکانات نظامی برخوردار نیست. دوم این که تالوتیان بین اونها تفرقه بود، یعنی پدر و پسر، دوست و دوست و امثال زادک از هم جدا شده بودند. بسیاری از افراد ناشناس بودند. سازماندهی نظامی در یک امت ناشناس کار آسانی نیست. سوم این که جمعیت فراوان اینها در اثر آزمون الهی ناموفق شدند. اکثری حرف تالوت را گوش ندادن، اقلی مونده اند. لذا در هنگام برخورد با دشمن دیدن این جنگ نابرابر است، گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، ولما برزوا لجالوت و جنوده، اون گروهی که ضعیف بودن گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، و اما اون اوحدی از اهل ایمان که می گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، چون می دانستن که پیروزی به عده و عده نیست و می دانستن که جالوت بر باطل است و تالوتیان بر حق، لذا در همون حین مبارزه گفتن ربنا افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. این چنین نبود که مقدار نبرد کنن وقتی خسته شدن دست به دعا بردارن، و این چنین نبود که در اوائل امر به قدرت خود یا رهبری تالوت تکیه کنن. در همون آغاز جنگ گفتن جنگ را چند چیز پیش میبرد: صبر، پایداری، به دنبالش پیروزی. این صبر و اون پایداری فیض حق است که فقط از طرف خدا می آید. لذا عرض کردن ربنا افرغ علینا صبرم و ثبت اقدامنا. یک وقت کلمه افراغ بدون حرف جر استعمال می شود، می گوین افرغ تلما، یعنی اون که در ظرف بود خالی کردم، ظرف را فارغ کردم. افرغ تو دلو، یعنی هر که در دلو بود ریختم. یک وقت گفته می شود افرغ علینا صبرم، یعنی در ظرف دل چیزی نیست، تو اون مظروف به نام صبر را در ظرف دل ما که خالیست پر کن. اونگاه این قلب می شود صبور. قلب که صبور بود، پا هم ثابت می شود. منظور از این قدم در مقابل دست و امثال زارک نیست، مثل اینکه قیام در مقابل قعود نیست، چون منظور از قیام ایستادن نیست، ایستادگی است. منظور از ثبات قدم ثابت بودن پا نیست، اون پایداری و پایمردی است. این دو فیض را از خدای سبحان مسئلت کردن با داشتن عامل سکینه. گاهی معجزه با انسان هست ولی قلب نمی آرمد. پیامبر این گروه به اینها فرمود ان آیت ملکهی ان یعتیکم تابوتو فیه سکینت من ربکم و بقیت من ما ترک آل موسی و آل هارون. با اینکه تابوت موسی با اینها بود، با اینکه یادگار موسی و هارون با اینها بود، با اینکه این تابوت را فرشته ها حمل و حفظ می کردن، با اینکه این تابوت علامت و نشانه سکینت و طمأنینه بود، معذالک قلب اونها نمی آرمید. سرش آن است که گرچه فاعل تام الفاعلیه است، ولی قابل هم باید تام القابلیه باشد. چیزی که زمینه آرامش است خدا به اینها داد، نگفت به جنگ نابرابر مکلفید، فرمود چیزی که شما را آرام میکند با شما هست، با حفظ این تابوت که فیه سکینتون من ربکم و بقیتون من ما ترک آل موسی و آل هارون. عده گفتن لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، با داشتن معجزه و آیت الهی بی صبری نشون دادن. این گروه کسانی هستند که معجزه درباره اینها اثر نمی گذارد، اما اون گروه همه برکاتشون را از آیت الهی می دانستن. لذا عرض کردن ربنا افرغ علینا صبرن و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. نه، اینها ایمانشون واقعی بود، منتها بعضی جزء اوساط بودن، بعضی جزء اوحدی. اون که اوحدی در ترس موحد است، اون که جزء اوساط مؤمن است هم از خدا میترسد هم از خلق خدا میترسد. یعنی اونهایی که یا اصلا ننوشیدن یا اقترف غرفتن به یده یا یک مشت برداشتن به تجویز خود تالوت یا اصلا ننوشیدن. در تبیین اون جمله در بحث‌های قبل گذشت که این حرف جمعی نبود بلکه حرف مجموع بود، یعنی این جمعیت وقتی از نهر گذشتن، بعضی اصلا ننوشیدن، بعضی یک کف برداشتن، در بین این جمعیت این حرف بلند شد که لا طاقت لنا اليوم بجالوت بجنودهی. نه اینکه تک تک اینها این حرف رو زدن، بلکه از این مجموع این حرف شنیده شد، یعنی اون اوساط اهل ایمان این حرفو زدن در مقابل اوحدی که اصلا ننوشیدن. اونها گفتن به این که کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. حرفی که این مجموع زدن دو تاست، یکی لا طاقت لنا اليوم بجالوت بجنوده، یکی هم قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. معلوم میشود این حرف جمعی نبود، حرف مجموع بود، یعنی از این جمع این حرف شنیده شد و این جمع به دو قسم تقسیم شدن، اکثری و اقلی. اکثری گفتن لا طاقت لنا اليوم، اقلی گفتن کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. در غلبه واقعی که برای همیشه است، غلبه ظاهری را خواستند، چون غلبه یک نظام بر نظام، نه غلبه تک تک از افراد نظام بر دیگران، وگرنه لازمش این است کسی شهید نشود. در حالی که بسیاری از انبیا را خدا به عنوان شهدا معرفی میکند که قتل همور انبیا یا یقتلون النبیین بغیر الحق، این نظام اسلامی بر نظام کفر پیروز است، گرچه کسانی که حامیان این نظامن احیانا شهید خواهند شد. این که گفتن ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین، اونچنان خدای سریع الاجابه اجابت فرمود که فرمود فهزموهم باذن الله. دیگر نفرمود انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین و مانند آن. در بعضی از موارد وقتی دعا و نیایش رزمنده را خدا نقل می کند می فرماید اونها دعا کردند و خدا اجابت کرد، فرمود من شما را با فرشتگان تأیید می کنم، انی ممدکم به الف من الملائکه. اما اینجا سخن از استجابت قولی نیست، نفرمود خدا دعای اینها را مستجاب کرده است، به اینها وعده ظفر داد. سؤال اینها همان و شکست مقابل همان. فرمود اینها گفتن ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین فهزموهم، که این فا برای تعقیب بدون تخلل است، پس بعضی از دعاها اونچنان سریع الاجابه است که گفتن همان و شکست رقیب همان. دیگر خدا وعده پیروزی نداد، نفرمود من شما را پیروز میکنم، بلکه بالفعل اینها را پیروز کرده است. فهزموهم، صبر استقامت است. اینها ممکن است در یک جامعه شریک باشند، در بعضی از مصادیق هم متحد و صدق باشند، اما اون جهت تلخ کامی را که انسان تلخی را تحمل می کند میگن صبر، چون اصل ماده صبر اون تلخی است. اون داروی تلخ را و اون ماده تلخ را میگوین صبر. اگر کسی تلخی را تحمل بکند میگوین صابر است. وقتی که آرامش پیدا کرد در درون خود، هیچ شبهی که مخالف جزم باشد یا شهوت و غضبی که مخالف عزم باشد پیدا نشد، در اون حالت سکینه نصیبش می شود. فهزموهم، اما به اذن الله. اذن خدا هم صفت فعل اوست، نظیر اذن لفظی نیست که ترخیص باشد، بفرماید من به شما اجازه دادم برید شکست بدهید. کار خدا را میگن اذن خدا، نه اینکه اذن لفظی باشد بفرماید اذن تو لکم. این کار را میگن اذن، قوله فعله. پس به نصرت الهی پیروز شدن. این تعبیر فهزموهم به اذن الله مثل تعبیر فهزموهم به نصر الله است. و اگر گروهی را خدای سبحان یاری کند، احدی توان شکست او را ندارد، چون در سوره مبارکه آل عمران آیه 160 این چنین فرمود: این ینصرکم الله فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. یک مقدمه همون جمله معروف است که ان تنصر الله ینصرکم. مقدمه دوم در همین آیه 160 سوره آل عمران است که این ینصرکم الله فلا غالب لکم. این فلا غالب لکم برای نفی جنس است، یعنی احدی نمیتواند پیروز بشود. ممکن نیست کسی فقط برای دین خدا بجنگد و پیروز نشود، یا ممکن نیست خدا کسی رو یاری بکنه و دیگری بتواند او را شکست بدهد. پس این تنصر الله ینصرکم، این یک مقدمه. این ینصرکم الله فلا غالب لکم، اینم کبرا. پس این تنصر الله فلا غالب لکم، این نتیجه. این لا غالب لکم چون نفی جنس است، احدی توان شکست کسی که برای نصرت دین حق قیام کرده است ندارد. نه، اون که حسنا هست شکی درش نیست، نظام بر نظام دیگر پیروز می شود. ممکن است چند نفری هم شربت شهادت بنوشند. بله، برای اینکه الان هم دنیای شرق و غرب را فکر علوی پر کرده است، اونا با داشتن همه امکانات و الان جز سب بلند چیزی بر اونا نیست. شخص مطرح نیست. به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انک میتون و انهم میتون، اف امات او قتلن قلبتم على اعقابكم. امدان است که این نظام اسلامی هرگز شکست نمی خورد. فکری را که انبیا آوردن هرگز شکست نخواهد که خود، وگرنه البته اشخاص شهید می شوند. در موارد دیگر فرمود به این که این اختصاصی به جریان طالوت و جالوت ندارد. در ذیل همین آیه که الان تلاوت خواهد شد میفهمد اینا آیات الهی است که ما میخوانیم، اینا قصه نیست که شما بگویید در گذشته این چنین بود، شاید فعلا هم این طور باشد. سخن از شاید نیست، اینا آیات الهی است، اینا سنن الهی است، اصل ثابت است که تلک آیات الله نسلوها علیک. بنابراین احتمال اینکه این مخصوص اون عصر بود، احتمال اینکه طالوت عامل پیروزی شد یا وجود داوود دخیل بود امثال ذلک، این روا نیست. نه، چون سنن الهی است، از هر رای خدای سبحان سنت خود را محقق میکند. در باره طالوت و مقابلش جالوت همود فهزموهم به اذن الله، در باره گروه های دیگر هم میفهمد به اینکه اینها محزومن، شکست خوردن، این چنین نیست که اینها ظفرمند باشند. از اینها به عنوان مهزوم یاد کرده است. در سوره صاد آیه 11 این است که جند ما هنالک مهزومون من الاحزاب. این مهزومون حکم قطعی حق است. فرمود اینا شکست خوردن، اگر خدای سبحان به نحو قطعی خبر بدهد که دشمنان دین مهزومن، چون و من استقو من الله قیلا، اون قول یقینی الوقوع خواهد بود. چه این که مشابه این مطلب را به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وعده داده است. در سوره قمر آیه 44 و 45 این چنین است که ام یقولون نحن جمیع منتصر. دشمنان میگویند ما فراوانیم و اهل انتقام. انتصار همون انتقام است. ما جمعیتمون زیاد است و اهل انتصاریم و قهرن در اثر انتصار پیروزی هم نصیب ما خواهد شد. ولی خدا میفرماید گرچه اونها میگویند نحن جمیع منتصر، اما سیهزم الجمع و یولون الدبر. جمع اینها پراکنده می شود، شکست می خورد و اینها بر می گردن و فرار می کنن. پس این چنین نیست که این قصه مربوط به انبیای سلف باشد و وجود طالوت و امثال ذلک سبب تام باشد. اونها عامل اثر خود بودن. در هر اصلی هم این عامل به صورتهای گوناگون ظهوری دارد. پس این که فرمود فهزموهم به اذن الله، بیان یک از مصادیق است. بسیار خوب، اما داوود را کی به این قدرت رسوند؟ و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه مما یشا. و در بحث قبلم خوندیم که والله یؤتی ملکه من یشا. این چنین نیست که فقط منحصر به داوود و امثال داوود باشد. فرمود داوود جالوت را کشت و زمینه پیروزی تالوتیان را فراهم کرده است و خدای سبحان ملک و حکومت را به داوود مرحمت کرد، آمیخته با حکمت و علمه مما یشاء، از اون علومی که خودش میخواست و میدانست به داوود مرحمت کرد. در خیلی از مسائل قضایی و فقهی داوود و سلیمان را عالم و فهیم کرد. ففهمناه سلیمان دارد. در باره داوود هم مشابه این تعبیر آمده است، علمنا منطق الطیر و مانند آن. و اما مناسب با جریان جنگ هم مسئله زره بافی و زره سازی است که وعلمه مما یشا. در باره علمه مما یشا در سوره مبارکه انبیا آمده است که آیه 80 سوره انبیا این چنین است و علمناه صنعت لبوس لکم لتحسنکم من بعثکم فهل انتم شاکرون. گرچه انبیا را با شمشیر مسلح کرد و انزلنا الحديد فيه بأس شديد را فرمود، اما اون راه اولی که نشان انبیا میدهد استفاده از آهن است در ساختن سلاح‌های دفاعی، نه سلاح‌های تخریبی. یعنی وقتی به داوود سلام الله علیه صنعت نظامی یاد میدهد، ساختن مصالح نظامی میآموزاند، نیزه و دشنه و شمشیر تیز ساختن را مطرح نمی کند، زره بافی را که یک وسیله دفاعی است یاد می دهد. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در فروع کافی نقل می کند که کسی از امام علیه السلام پرسید اهل دو قریه‌ام که با هم در جنگم، هیچ کدام اینها مسلمان نیستند و چون در جنگن بازار سلاح گرم است، اسلحه را خیلی خوب می‌خرند، آیا ما به این جنگ کننده ها اسلحه جنگی بفروشیم یا نه؟ چون فروش سلاح جنگ به کسی که با مسلمین در جنگ است حرام است. حضرت سلام الله علیه طبق این نقل فرمود بیعهما ما یکنهما. سه مطلب فرمود با همین جمله کوتاه. فرمود آره بفروش. پس اصل فروختن سلاح در حال جنگ به کافرهایی که به جان هم افتادن جایز است، این یه مسئله. به هر دو گروه بفروش، نه اینکه یک کسی را تقویت کنی دیگری را تضعیف کنی. این دو حکم. سلاح‌های دفاعی بفروش که اینا را در کنان و ستار و حجاب حفظ کند، نه سلاح‌های تخریبی، یعنی سپر، یعنی زره، یعنی خود و امثال ذلک بفروشید. تیر و نیزه و شمشیر و امثال ذلک را نفروشید، گرچه کافری به جان کافر افتاده. نگویی چون کافری با کافر در جنگ است و شمشیرها را از ما گران می‌خرند ما به اینها بفروشیم چون کافرند. این حکم بشر دوستی اسلام است که نمونه های این حکم اصلا به عنوان خیال در سازمان ملل و حامیان حقوق بشر نیست، چه رسد به صورت پیشنهاد و طرح و تصویب و امثال ذلک. آنچه را هم که خدای سبحان در این مواضع نظامی و انبیایش می آموزد مسئله زره بافیست، نه شمشیر تیز سازی. و همون آهن سردی که به دست داوود سلام الله علیه چون موم نرم می شد، او می توانه شمشیرهای برنده و کشنده بسازد. اما در همین آیه سوره انبیا می فرماید و علمناه صنعت لبوس لکم، ما صنعت لباس جنگ یعنی زره و مانند آن به داوود آموختیم. و نحوه این زره بافی را هم در بخش‌های دیگر فرمود که قدر فسرد، یعنی حلقه‌ها را تنگ بگیر که تیر نفوذ نکند. اینها صنعت است و بشر می تواند یاد بگیرد، چه اینکه یاد گرفت و زره بافت. اما آهن سرد را مثل موم نرم به حالات گوناگون درآوردن، این علم نیست. ممکن نیست کسی درس بخواند و بتواند آهن سرد را مثل موم نرم کند. لذا از این بخش خدای سبحان به عنوان علم یاد نمی کند. نمی فرماید ما نرم کردن آهن را یادش دادیم، چون آهن را می شود با کوره آتش نرم کرد و این علم است. اما با انگشت ظریف اون آهن سرد سخت را نرم کردن علم نیست. لذا در اون بخش می فرماید و علنا له الحديد، یعنی ما لین و نرم کردیم. این که در دعای دهه آخر ماه مبارک رمضان می‌خوانیم یا ملین الحدید لداود علیه السلام، یعنی کسی که از راه غیب توان اون را داری که سنگین ترین کار را نرم و آسان کنی، مثلا فلان مشکل را حل کن. در اینجا نفرمود و علمناه الانت الحدید، ما یادش دادیم که چگونه آهن را مثل موم نرم کند، بلکه فرمود ما نرم کرده ایم و علنا له الحدید. خب ساختن سلاح‌های دفاعی اون چی که در قرآن کریم است، به فروش سلاح‌های دفاعی در هنگام جنگ دو گروه کافر نشان می‌دهد که هیچ نظامی بالاتر از اسلام حامی حقوق بشر نیست. اما چرا می‌جنگد و چرا صلح تحمیلی را تحمل نمی کند و چرا ذلیلان زندگی نمی کند، اون را در آیه‌ای که ذیل همین جمله جریان داوود هست می خوانیم که فرمود فهزموهم به اذن الله و قتل داوود جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه مما یشا، بعد فرمود ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. مبادا کسی خیال کند که چون اونها آواره بودن جنگیدن، ما که آواره نیستیم. میفرماید دیگری که آواره است مثل توی، اگر جنگ نباشد محرومین را آواره میکنم. نفرمود اگر جنگ نباشد شما همچنان در بیابانها آواره میمونید. این عموم تعلیل مسئله را توسعه میدهد، گرچه صدر و ساقه این قصه مربوط به آوارگان اسرائیلی بود که گفتن قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، اما برهانی که خدای سبحان ذکر میکند این است که اگر شما نجنگید این مفسدان فلعرض زمین را به تباهی میکشند. حالا برفرض کاری به شما نداشته باشند، کاری به دیگران دارند، به شما یک نوعی لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. نه، این نظیر این نخ ها همونطوری که با این نخ بلوز و جاکت می بافن، او هم به صورت نخ آهنی در می آورد و بلوز و جاکت جنگی درست می کرد. و علنا له الحديد ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. مبادا کسی خیال کند چون اونها آوار بودن می جنگیدن، دیگران که آوار نیستن نباید بجنگن یا تکلیفی ندارن. این چنین نیست، بعضهم ببعض، البته خدا دافع است، کف الله المؤمن القتال، اما بعضهم ببعض، یعنی کافران را به وسیله مؤمنین دفع می کند. یه وقت است که خود خدای سبحان با سیل و صاعقه و جریان ابرهه با طیر ابابیل مسئله حل می کند، اونجا مستقیما فرمود علم تره کیف فعل. یه وقت در جریان جنگ داوودیان و تالوتیان با جالوتیان است که بالاخره جنگ است و دو گروه است و شهادت است و اسارت است و مجروح و مصدوم شدن است، در قبالش پیروزی است. اینجا بفرماید برولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. در این گونه از موارد اون که دفاع می کند و حفظ می کند خداست، زیرا در همه جنگ های نابرابر نظام اسلامی مونده است. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. نمونه فساد ارض همون آوار بودن است که در صدر این قصه آمده. لفسدت الارض این به صورت قیاس استثنایی است. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، این مقدم و اینم تالی. خب فساد زمین با تفضل الهی سازگار نیست. ولکن الله ذو فضل علی العالمین، یعنی لکن التالی باطل فالمقدم مثله. این ولکن الله ذو فضل علی العالمین یعنی خدای ذو الفضل که اجازه نمیدهد فساد عالمگیر بشود، که نزد منطقیش این است که لولا دفع الله الناس بعضهم به بعض این مقدم، لفسدت الارض این تالی، لکن التالی باطل. چرا؟ لان الله ذو فضل عظیم، چون خدا ذو فضل است پس اجازه فساد نمیدهد. خب فساد در زمین نخواهد بود، چون فساد در زمین نیست معلوم شود فالمقدم و باطلون. لولا دفع الله می شود دفع الله، یعنی خداوند به وسیله مؤمنین کافرین را دفع می کند، فسادم رخت بر می بندد. این یک قیاس استثنایی روشنی است. ولکن الله ذو فضل علی العالمین، و این اختصاصی به مردم یک سرزمین یا مردم یک عصر و نسل خاص ندارد. هم این برهان کلی است و هم دلیل کلی است. چون خدا ذو فضل بر بنی اسرائیل یا ذو فضل بر مردم اون شهر و دیار در اون تاریخ نیست، ولکن الله ذو فضل علی العالمین. مشابه این بحث در جریان و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله آمده. در اونجا فرمود مردم دو قسمن، بعضی شرورن، مفسد فی الارضن، مهلک هر سو نسلن، عزیز بی جهتن، موعظ ناپذیرن، اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاثم. بعد فرمود فحسبه جهنم ولبئس المآب. این یک گروه. اما نفرمود به این که ما همین گروه را فقط به جهنم تهدید میکنیم، اینطور نیست. در قبال این گروه مردان الهی هم هستن. و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله. خب دنبال چی میفرماید؟ فرماید والله رؤوف بالعباد. بعضی هستن که جان را به خدا میفروشن. ذیل این آیه، انسان خیال میکند که مناسب آن است که وقتی بعضی از مردم جانشون را به خدا میفروشن، خدا در ذیل بفرماید که اینها اهل بهشتن. این چنین نمیگوید. میفرماید خدا به مردم رحم میکند. یعنی چی خدا به مردم رحم کند؟ یعنی اگر یک عده کسانی هستند که یعجب که قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و علی الدلخصام و اذا تولا سعا فی الارض یفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاسم و حسبه جهنم و لبئس المهاد. در مقابل این گروه یه مردان الهی هم هستن که خدا به مردم رحم میکند. و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. یعنی نمیگذارد یه ده مفسد فی الارض مزاحم حرس و نسل باشه. خدا به مردم رحم میکند. در جریان تالوتیان هم فرمود خدا ذو فضل علی العالمین است، نمیگذارد عده‌ای به عنوان مفسد فی الارض در تاریخ مزاحم مردم باشند. خب اگر این اصل اصل کلی است کما هو الحق، ممکن نیست کسی برای حفظ دین خدا قیام بکند و نظام الهی شکست بخورد. البته ادی هم شهید میشن که توبا له و حسن و معاب، ولکن الله ذو فضل علی العالمین. خود این برهان برهان کلیست. اولا لفظ هم اطلاق دارد، ثانیا آیه بعد که آیه پایانیست این قصه را تأیید میکند که میفرماید تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق فإنك لمن المرسلين والحمد لله رب العالمين.